أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، غدا الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور مولا و آقامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمیم. در تطهیر شیء متنجس باید عین نجاست حتما برطرف بشه تا آب کشی و طهارت حاصل بشه. اگر عین نجاست باقی باشد اون شیء همچنان نجس، همچنان متنجس، بله اون مقداری که باقی میماند خیلی کم و ناچیز باشه، ولی باز باید همون هم برطرف بشه. اما این مال اونجاییست که عین نجاست باشه. اگر عین نجاست ولو به مقدار اندک باقی باشد اون پارچه مثلا همچنان نجس باقی میمونه. خانم هایی که بچه های کوچیک دارن وقتی این بچه بالاخره مدفوعش لای این درزهای لباس میمونه، گاهی لباس رو میشورن، حسابی هم عرض به حضورتون که آبکشی هم میکنن، بعد که خوش میشه میبینن یه ذره مدفوع لای یه درز مثلا لباس مونده. اگر این لباس رو با سایر لباس ها با هم مثلا تو ماشین لباس شویی شستن، این لباس که پاک نشده هیچی، بقیه چیزها هم نجس شده و مجدد باید همه اینا آبکشی بشه. اگر بندم پهن کردم، بندم باید همه آبکشی بشه. چرا؟ چون عین نجاست باقیه و بقیه هم به خاطر همین یه مقدار اندک همه متنجس شده و پاک نشده. اما این مال عین نجاسته. اگر عین نجاست عرفاً از بین بره ولی آثار نجاست باقی بمونه، او برای پاک شدن مشکلی ایجاد نمیکنه. مثلا چی؟ عین مدفوع رفته ولی وقتی لباس رو برمیدارن کاملا بوی مدفوع میده. این بوی مدفوع مانع طهارت لباس نیست، لباس پاکه اگر عین نجاست برطرف شده. همینطور در مورد خون، خون اگر رنگش روی لباس باقی بمونه در این صورت لباس پاکه. اگر خود خون باقی باشد نجسه، ولی رنگش که باقی باشه، ولی رنگش پررنگم باشه، اون تا وقتی به عرف نشون میده میگه این رنگ خونه، نمیگه خود خونه. اگر عرف میگه این رنگ خونه لباس پاک شده، اما اگر عرف میگه هنوز خود خون هست اینجا، اگر این باشه لباس در این صورت هنوز نجسه. منی به لباس که خوش میشه دارای آثاریه. اگر خودش بره ولی آثارش بمونه بعد از آب کشیدن، آثارش هست ولی خودش نیست، اگر این چنین حالتی باشه این مانع برای طهارت اون پارچه و اون لباس نیست. بقیه موارد هم به همین ترتیب. پس باید در طهارت شیء متنجس این نجاست بره ولی لازم نیست آثار نجاست بره. آثار نجاست مثل رنگ، بو یا آثاری شبیه این اگر همچنان باقی باشد به اون شیء متنجس، اون شیء اگر طبق ضوابط تطهیر شده الان پاکه و دیگه نیاز به آبکشی مجددش نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که خدای متعال گاهی بعضی از امتحانات را برای بعضی از افراد ساده قرار میده، همون امتحان رو برای بعضی دیگر خیلی مشکل و دشوار میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ ما حکمت خدا رو در این زمینه و در اکثر موارد، شاید اگر بگیم در همه موارد نمیدانیم خیلی گزاف نگفتیم، در اکثر مواردش که قطعا نمیدانیم. خدا یکی از چیزایی که میخواد از ما بندگانش اینه که وقتی نمیفهمیم چیزی را اعتراف به نفهمی خودمون بکنیم و در این حال تسلیم خدا باشیم، بگیم آنچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه او کرده درسته، ما سر در حکمت خدا نمیبریم. خدا بعضی امتحانات رو برای بعضی ها خیلی دشوار قرار میده، همون امتحان برای دیگری خیلی ساده است. چرا؟ نمیدونم. خب اینجا سوال شد که آیا این با عدالت خدا سازگاره که خدا اینجوری تبعیض قائل میشه بر بعضی ساده بر بعضی دشوار؟ تبعیض با عدالت سازگار نیست، خدا عادل و عدل از اصول مذهب بلکه از اصول دینه، خدا به عدلش باید رفتار بکنه، چرا اینجوری تبعیض قائل میشه؟ پاسخ اینه که عدل و عدالت دارای سه تا معناست در لغت، یه معنی هم که آیون فلسفه بهش اضافه کردن که اون معنی چهارمی معنی اصطلاحی فلسفیه، هیچ وقت ما الفاظی که در آیات و روایات وارد شده نباید معنایی که در علوم خاص به کار میبرند و حالت اصطلاح اون علم رو داره، نباید این الفاظ رو به اون معنا بگیریم، باید به معنای لغوی عمومی عادیش بگیریم. چرا؟ چون مخاطب آیات و روایات اون افراد خاص نبودن، عموم مردم بودن که عموم مردم این سخنان رو با زبان مادری خودشون و با لغت خودشون میفهمیدن. پس اون معانی جدیدی که در علوم هست اونا رو باید گذاشت کنار. تو پرانتز اینجا عرض بکنم، فقها خیلی نسبت به این نکته در فهم روایات و آیات خیلی دقت میکنن، حتی کلمه واجب رو که در روایت اومده میگن معنی واجب فقهی با اون چه که در روایت هست فرق میکنه، اون واجب در روایت معنی ثابت میده، ولی معنی واجبی که در فقه میگن یعنی اونی که بابتش اگر کسی تخلف بکنه مؤاخذه هم میشه. اما این تو مفهوم لغت واجب نیست، اینو تو پرانتز گفتم رد بشیم. از اینجاست که مثلا اون روایتی که داره که خدا عقول رو ولم یحجبها عن واجب معرفته، اون واجب رو در اونجا نباید واجب فقهی معنی کرد، واجب لغوی باید معنی کرد. اینو من عرض کردم، اونایی که تو این مسائل هستن اشاره منو دریافتن که من دارم به چی اشاره میکنم. پرانتزم میبندم برمیگردم تو بحثم. در لغت عدالت سه تا معنا داره. باید ببینیم که خدا که عادله به هر سه تا معنا عادله، یا به دو تاش یا به یکیش، یا اصلا یه معنی دیگه ای داره معنی عدالت خدا. معنی اول عدل مساوی رفتار کردن. مثلا میگن مستحبه که پدر و مادر با فرزندانشون به عدل رفتار کنن، به عدالت، یعنی به تساوی. تبعیض بین بچه‌ها اگه بگذارن، تو روایت داره بذر اختلاف و بذر دلخوری و دشمنی رو خود پدر و مادر اینجوری میکارن تو دل بچه‌ها، باید یه جور رفتار بکنن. این باید که میگیم مستحبه ها، اگه پدری این کار رو نکرد، اگر مادری این گونه رفتار نکرد، وظیفه شرعیش رو تخلف نکرده، ولی کار قشنگی هم نکرده، چون بعدن این کسی که مورد مهر کمتری واقع شده از طرف پدر یا مادر، نسبت به اون برادرش، خواهرش یا دیگران، در صورت نسبت به اونها یه حالت کینه ای پیدا میکنه. با خود پدرم یا مادرم گاهی به نزاع و اختلاف میرسن. خیلی ظرفیت میخواد که فرزندی این اختلاف را از طرف پدر و مادر ببینه و در این حال به راحتی تحمل کنه. ما در جریان بعضی از دعواها سر مسائل ارث و غیر ارث بودیم و دیدیم ریشه این دعوا یه نقطه ایست که خوب عمل نکرده پدر و در اون نقطه به یک کسی بیشتر التفات کرده، به یکی کمتر، و الان حتی به قطع رحم رسیده و رابطه خانوادگیشون از بین رفته سر همون بذری که کاشته این پدر در اونجا. تأکید میکنم این کار حرام نیست، ولی رعایتش برای پدر و مادر رجحان داره. از این که برای اونها واجب نیست به تساوی رفتار کنن، این خودش یه امتحانی برای فرزندی میشه که نسبت به او یه جوری کمتر توجه شده و یه امتحانیست برای او. اینجا عدل به معنی تساوی رفتار کردن. یا مثلا میگن حاکم باید بیت المال رو به عدالت تقسیم کنه. یعنی چی؟ یعنی باید به سویه تقسیم کنه، نه باید 1000 فامیلی در بیاره، اونایی که نزدیکترن یه جور بهشون بده، اونایی که دورترن. اون کارایی که خلیفه دوم میکرد که به عربا بیشتر از عجما میداد، نه به بدریین بیشتر از غیر اونا میداد، به عرض به حضورتون که زنان پیغمبر بیشتر از بقیه زنا میداد، تو زنای پیغمبر یه دو تاشون هم که عرضم به حضورتون که مأموریت‌های ویژه رو انجام داده بودن و انجام میدادن، نسبت به اونا بازی التفات بالاتری میکرد. این عرض به حضورتون که با عدل به معنی به سویه رفتار کردن که وظیفه حاکمه منافات داره. خب این معنی اول عدل. معنی دوم عدل و عدالت یعنی به اعتدال رفتار کردن، میانه روی کردن. توجه کردین؟ میانه روی رو بهش میگن عدالت، یعنی پرهیز از افراط و تفریط. اینم یه معنی عدله که معمولا لغت اعتدال که از عدل هم گرفته میشه به همین معنای میانه روی اطلاق میشه. اینم معنی دوم. معنی سومی که عدل داره، سومیش هم بگم تا باید بینیم خدا به کدوم یکی از این سه تا معنا باید عادل باشه. معنی سوم اینه که عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی اگر حقی وجود داره اون حق رو عطا کردن و ضایع نکردن، حق ذی حق رو به او دادن. این معنی سوم عدله. پس عدل سه تا معنا داره، یکی تساوی، یکی به معنی اعتدال و میانه روی، و یکی هم به این معنا که حق رو ضایع نکن. خدا به کدوم معنا باید عادل باشه؟ به معنی سوم قطعاً باید عادل باشه. حق رو خدا نباید از بین ببره، اگه حقی جایی هست باید اون حق رو خدا رعایت بکنه. اگر این حق رو رعایت نکند خدا، اصلا دین رو افراد برای چی قبول کنن؟ چون خدا معلوم نیست که حق رو رعایت بکنه. به ما گفته بیاید ایمان بیارید. خب اگه ایمان بیارید از عقوبت من در امان هستید. خب وقتی ما ایمان بیاریم این حق رو داریم که در امان بمانیم از عقوبت او. حالا اگر او به این معنی عادل نباشه، خب اصلا برای چی ما ایمان بیاریم؟ ایمان بیاریم ممکنه ما رو عقوبت بکنه، ایمان نیاریم ممکنه بازم بله عقوبت بکنه. به معنای سوم قطعا خدا باید عادل باشه و این همونیست که پایه ادیان و شرایعه و به این معنا جز اصول دینه. این باید باشه تا بعد دین شکل بگیره، شریعت شکل بگیره. دین به این معنا از عدل وابسته است. خدا عادله، یعنی اگه حقی جایی هست حق رو ضایع نمی کنه خدا. اما حالا حق ها چه هست او بحث دیگریه، اما خدا به این معنا باید عادل باشه و به معنا عادل هست. این معنای سوم عدل در مقابل ظلمه. اما معنای اول عدل مساوی رفتار کردنه. خدا به این معنا نه عقلن واجب عادل باشه و نه خارجنی همچی کاری کرده. هیچ کس بر خدا هیچ حقی نداره. بله اگر بنده و شما وقتی به دنیا می آمدیم به جای دوتا چشم یه چشم داشتیم، اون یکی چشم ما کلن اعصابش قطع بود، رابطهش با مغز برقرار نبود. یا خدا نیاره همچیزی، من تو حرم حضرت زینب سلام الله علیها اون وقتی خیلی سال قبل دیدم دست یه زن لبنانی یه بچه بود که اصلا پلکش متصل بود از بالا و پایین کلن صاف بود. اینجا این بچه چشمم نداشت که بگیم و جای چشمم نداشت، صاف صاف مدود پایین، این بغل مادرش بود. خدا اگه ما رو اینطوری آفریده بود به ما هیچ ظلم نکرده بود. بله کما که اون بچه رو اونطوری آفریده و ده ها و صد ها نمونه از این قبیل. خیلی ها وقتی به دنیا میان معضل و مشکل قلبی دارن یا کلیوی دارن یا بقیه مشکلات. استعداد اشخاص با یکدیگر یکسان نیست، توانایی های جسمی بنیه بدنی اینها با یکدیگر برابر نیست، خیلی تفاوت ها وجود داره. درست؟ امکانات مادی، یکی را نان خورانی تا به حلقوم، یکی را لقمه آغشته در خون، بله فرق میکنه. خدا مختلف آفریده. هم واجب نیست بر خدا به این معنا عادل باشه با همه مساوی رفتار بکنه و هم نکرده خدای همچین چیزی رو. کافیه ما چشم باز کنیم و ببینیم در عالم خارج و عالم تکوین میبینیم که با هم مختلف آفریده شدند موجودات و هر کدام یه چیزایی دارن و اینم به حکمت خدا وابسته است که این اختلافات رو قرار داده. چراش هم باز ما نمیدانیم، خبر نداریم که چرا این کارو کرده خدا. ولی خدا به این معنا نه واجب عقلا عادل بشه چون کسی حقی بر خدا نداره. ما از قبلا چی به خدا فروختیم که حالا بناست تو دنیا ما به ازاشو پس بگیریم؟ چه کاری کرده بودیم که بنا بود اینجا جایزهشو دریافت کنیم؟ هیچ. خدا ما رو آفریده میخواد ما رو در این نقطه هم قرار بده با این امکانات. کمتر بود بازم باید او رو شکر میکردیم، بیشتر بود بازم شکر باید میکردیم. آنچه شما دارید به من داده بود و آنچه به من عطا فرموده اگر به شما داده بود، نه شما را جای اعتراض بود، نه مرا حق اشکال و ایراد گرفتن، هیچ کدوم نبود. خدا به این معنا واجب نیست عادل بشه و نیست، و خدا عادل به آیا عادل به معنی این که خدا میانه روی میکنه، از افراط و تفریط دور میشه؟ این یه مطلبی است که باید گفت بله، ولی توضیحش جاش اینجا نیست، یه وقت دیگه باید راجع بهش گفتگو کرد. به این معنا خدا عادل هست، ولی ربطی الان به بحث نداره. آدم ها فکر میکنن هر تبعیضی به معنی ظلمه. نه، خدا بعضی ها رو نابغه میآفریند، ما رو نیافریده، به ما ظلم نکرده، به او هم چیزی که طلب داشته نداده، هم در حق او تفضل کرده، هم در این حدی که به ما داده فضل داشته. اگر هم به ما نمیداد به عدلش رفتار کرده بود. چه خدا به فضلش رفتار کند یا به عدلش رفتار کنه، هر کدام که انجام بده کار خوبیه، هم فضل خوبه هم عدل. خدا همینطور که امکانات مادی رو و دنیوی رو برای افراد مختلف قرار داده، امکانات معنوی و اخروی و از این جنس رو هم واقعا متفاوت قرار داده، یکسان نیستن افراد. چرا؟ باز نمیدونه. هر کس تو همون نقطه‌ای که هست باید ببینه خدا چی بهش داده، بر اساس آنچه داده خدا، با این مقدار خدا میتونه او رو امتحان کنه. من نباید کاری داشته باشم که خدا یه مخلوقی مثل شما دارد یا ندارد. اگر تکلیفی به من کردی که در حوزه ایست که من توانایی انجامش رو دارم، باید من از این قدرت خدا دادی رو در جهت انجام همون وظیفه تلاش کنم. چه شما باشید چه نباشید، چه شما چنین تکلیفی داشته باشید چه نداشته باشید، چه شما این امتحان براتون سخت باشه یا آسان باشه، آسانتر از من باشه سختتر از من باشه، من تو کار خدا نباید فضولی کنم که خدای چرا یه همچین مخلوق شبیه من داری، یه سردوگوش دیگه هم بغل دست من آفریدی، برای او امتحان رو ساده کردی بر من مشکل. به من چه ربطی داری که خدا شما رو آفریده؟ من فضول خدا. خدا نخواسته به تساوی رفتار کنی. تبعیض در اینجا ظلم نیست. خدا این چنین رفتار کرده که میخواد او یه شرایطی منم یه شرایطی داشته باشم. خدا از من بیش از آن چه به من داده نباید تکلیف بخواد و نخواسته. به من قدرت تیل ارز نداده، لذا یقینا من مکلف نیستم که اگر یه مؤمنی الان در ژاپن مثلا افتاده تو استخر، یه شیعه‌ای داره غرق میشه، من چنین تکلیفی نسبت به اون ندارم که خودم با تیل ارز برسونم ظرف مثلا یک دقیقه دیگه اونجا و او را از آب نجات بدم. من چنین تکلیفی ندارم. اگر داده بود این قدرت را، ممکن بود بر من چنین تکلیفی هم بار کنه، ولی چنین قدرتی نداده، چنین تکلیفی هم قطعا از من نخواسته. ولی در حوزه‌ای که و در محدوده‌ای که به من قدرت داده میتونه از من تکلیف بخواد. یه جوانیه، همه وجودش تو این شرایط ممکنه پر از شهوت باشه، ولی خدا بهش میگه خب من به این نیرو و این شهوت رو دادم، اما این چشم من، این چشم مال منه بهت دادم، خود تو هم کل وجودت ملک منی، اختیار این چشم رو به تو دادم، تو با این چشمت نباید در جهت اتفاع و ارضای غریزه خودت حرکت بکنی. بر او سخته، سخت ممکنه بر کسی کاملا آسان باشه، ممکن. من یک کسی میشناسم که این هیچ دین نداره، خدا و هیچ چی قبول نداره، ولی این نسبت بعضی از گناهان اصلا بعدش میادی گناه ها رو انجام بده. از جمله موسیقی اصلا علاقه نداره گوش بده، یه این چیز چرت و پرتا چیه، هیچ گوش نمیده. خدا او رو تو این زمینه اینجوری قرار داده، علاقه اینچنان اصلا علاقه نداره، جلو خودش هم نمیگیره برای اینکه موسیقی گوش نده، چون علاقه نداره گوش نمیده. ولی ممکنه یه فرد دیگری این صدا دل او رو ببره. چجور؟ ولی طوری که وقتی میخواد گوش نده احساس میکنه باید یه فعالیت فوق العاده رو خودش انجام بده. خدا برای او امتحان رو در اینجا ساده کرده، برای او چیه؟ امتحان رو دشوار. چرا او اینجوریه نمیدونه، نمیدونه. ولی من باید به تکلیفی که خودم دارم عمل کنم. البته در اینجا یه نکته‌ای وجود داره و او اینه که ما دو جور توانایی داریم. یه توانایی داریم که عقل به ما میگه تو میتوانی، یه توانایی عرفی داریم. اگه من اینجا مثلا به این آقای دکتر صدق بگم آجون از اینجا شما تا اصفهان پیاده برو، ایشون میگه نمیتونم. نمیتونم ایشون یعنی کار سخته و من انجام نمیدم به دلیل این سختی. غیر از این که از ایشون بخوام از اینجا تا فرض کنید که این میدان نزدیک منزل حاج آقای حبیب تا اونجا پیاده برو، ایشون میره. این آسونه، اون سخته، ولی اون نشودنی نیست. درسته، نشودنی نیست. عقل به ما میگه تا جایی که شدنیه ولی او سخته خدا میتونه تکلیف بکنه. البته اغلب تکالیفی که ما داریم در این حد سخت نیست، خیلی کمتر از اون حد خدا بر ما تکلیف کرده، ولی میتوانست خدا این کار رو بکنه. بعضی از تکالیف البته واقعا سخته، بی‌تعارف، و تو اینجاها صبر در طاعت یا صبر در ترک معصیت که دیشب عرض کردم اینجاها وقت جلوه میکنه، اینجا جلوه میکنه که صبر بکند شخص، چون بر او خیلی سخت میشه شرایط. و این صبر همونیست که فرمود از صبر من الایمان که رأس من الجسد. این صبر که اگر باشه ایمان ایمانه، اگر این صبر نباشه در حقیقت ایمان هم میشه یه پیکر بی سری که هیچ خاصیتی نداره. در حقیقت ایمان دیگه نیست، زنده نیست، این شخص مرده است. پس ما اگر میگیم در حد توانایی ما خدا میتونه تکلیف کنه، اون توانایی عقلیه، یعنی خدا میتونه تکلیف سخت بکنه. بعضی از اینهایی که خیلی نسبت به امام زمان علیه السلام ابراز اشتیاق میکنند، در بعضی روایات داره پس از ظهور حضرت از اون جنس تکالیفی که یه قدری برشون سخته بر اونها این تکلیف رو میکنه. اونجا اینا چون به تن پروری عادت کردن و فکر میکنن وقتی حضرت بیان همون اول اعلام میکنن که مردم رستوران ها مجانی میشه، مثلا همه عرض به حضورتون امکانات مادی در اختیار همه قرار میگیره، نمیدونن که اول کار داستان خیلی سخت میشه و یه چیزایی حضرت میگن که تحملش برای اشخاص ابتداعا ساده نیست. لذا تو روایات داریم که خدای ما رو جز کسانی قرار بده و المسلمین لأحکامه و راوین به فعله، خدای ما رو جز اونایی که تسلیم حکم اون حضرت باشیم بلکه راضی به کارهای اون حضرت باشیم قرار بده. تو بعضی روایات داره که شما اموالی که دارید به خودتون این نکته رو خلاصه القا بکنید که اگر مهدی ما آمد به شما گفت این مال شما نیست، از چند دست قبل مثلا این دزدی بوده ولی شما خبر نداشتی الان داری بده این مال رو، شما آمادگیشو داشته باشید که همچی کاری رو بکنید، به اون حضرت معترض نشید. از این چیزا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام وجود داره. اینو من نگفتم تا افراد بگن خب پس ما دعا میکنیم که بعد از حیات ما حضرت فرجشون واقع بشه. نه، شما وقتی دعا میکنید دعای در تعجیل فرج بکن و دعا کن که خدا بهت ظرفیتی بده که تو همون شرایط بله بتونی پای کار بیستی، پای کار بیستی. ما باید شرایط رو فقط در فرضی که واسمون سبکه و ساده است، اون شرایط رو فقط برای امتحان خودمون مهیا نبینیم، بلکه آمادگی مقدار بیشتر از این هم داشته باشیم. و البته خود دانستن این مسائل و تلقین به خود که باید این گونه بود و در این باره فکر کردن و دعا و تمرین تو این زمینه ها خودش ظرفیت سازی میکنه، ظرفیت رو ایجاد میکنه. اون عرض من یه وقت افراد رو نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام یا دعا برای تأجیل در ظهورشون سست نکنه. از این وری نباید غش کرد، از این طرفی باید توجه به این قسمت هم باید داشت که ما باید هم پیش از ظهور و هم انشاءالله پس از ظهور حالت تسلیم و انقیاد و حالت رضایت نسبت به آنچه او میفرماید و آنچه او میگوید و آن تکالیفی که بر ما قرار میده نسبت به همش باید ما این حالات رو داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم کسب رضای خدا بکنیم. خب عرض امشب من تمام. اونایی که تو کربلا بودند کار برایشون خیلی سخت شد، کار سخت بود بر اونها، ولی اونا گفتن ما ایستادیم، این سختی ها سختی نیست. اول کار امام حسین به اونها جایگاهشون رو در بهشت که نشان نداده بود، اول کار فقط فرمود من بیعتم رو برداشتم، این قوم فقط با من کار دارن، هر کس میتواند و میخواهد بره. بلکه بیان حضرت تشویق بود که برن. اونایی هم که رفتن خلاف شرع نکردن، کارشون قشنگ نبود ولی خلاف شرع نکردن، چون خود حجت خدا مرخص فرموده بود. یکی دو تام بودن اسمشون، بعضیشون هست توی تاریخ، که به حضرت گفتن آقا ما میمونیم تا جایی که احتمال میدیم که بتونیم برای شما مؤثر بشیم، اگر دیدیم فایده نداره اونجا میتونیم اجازه مجاز باشیم بریم. حضرت پذیرفت از اونا و اینام رفتن، اینام رفتن. اسم دو نفرشون تو مقاتل هست، من الان خاطرم نیست ولی هست اسمشون تو مقاتل. اما اونایی که موندن به هر صورت بدترین حادثه مرگه، اونم مرگی که غیر قابل پیش بینه که چه جور اتفاق میفته. اما دیدن دفاع از حجت زمان و از ولی خدا در روی کره زمین از همه چیز ارزشش بالاتره. تو اونجا قرص و محکم حرف زدن خیلی نشانه بزرگی میتونه باشه از ایمان. زهیر پاشد گفت این جان من که تقدیم شما، کشته شوم قطع قطع شوم، سوزانده شوم، خاکسترم به باد داده بشه، مجدد زنده بشم، باز کشته شوم، پاره پاره شوم و سوزانده، و همین اتفاق هزار بار که بیفته، بار هزار یکمی من دست از شما بر نمی دارم. سید شهدا رو دعا کن. تو تو اونجا جای رجزخونه نیست، جای ادعاهای گزافه نیست، اونجا باطن اشخاص معلوم میشه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، اونجا دیگه رو میاد که هر کسی چگونه است، هر کسی چیست. خب وقتی که رفتند رفتنی ها، امام حسین وقت بهشون نشون داد که شما دارای چه مقاماتی خواهید بود، فردا شب کجایید. خب این جایزه بود که زودتر داد امام حسین، ولی از قبل اینها حاضر به فداکاری بودن. این حادثه هم اگه اتفاق نمی افتاد و حضرت چنین چیزی رو بهشون نشون نمی داد، اینا همینی بودن که بودن. تو روایت داره که عباس بن ابی شبیب شاکری خیلی هم پیر مرد بود، از قبیله بنی شاکر بود، که در کتاب وقعه صفین از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود این قبیله خیلی شیعیان درست حسابی زیاد داشته، چند تاشون هم تو کربلا بودن، عابس، شوذب، اینا از این قبیله بودن، از این قبیله بودن. حضرت در کتاب وقعه صفین هست که فرمود اگه 1000 نفر مثل اینا تو این قبیله بنی شاکر اینجوری بودن، خدای متعال روی زمین آنگونه که شایسته از عبادت می شد. این یعنی این که من امیرالمؤمنین یار و یاور نمی موندم و کل حق از دست رفتم اون تونستم بگیرم. از اون قبیله بود، یه آدم فوق العاده ای بود. تو بعضی مقاتل داره که یه مقدار رفت جنگید، سر تا پا هم خونیه، اومد به امام حسین علیه السلام، کجا اون وقتی که زخما رو هم خورده، اومد عرض کرد که والله به خدا قسم زیر این آسمان محبوب تر از تو در قلب من هیچ کس نیست، از همه بیشتر من تو رو دوست دارم و من میخوام برم جانم و فدای تو کنم. رفت روز تو اون لحظات این حرفا خب خیلی حرف عجیبی. این نمونه ها تو کربلا فراوانه، فراوان. کسانی که یه رده از امتحان که سخت بشه بخوان عقب بکشن، نه، تا آخرش ایستادن. تو کربلا اینا بودن، همین جوری بود که الان ما جلوی ذریحشون میستیم میگیم به ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم. پدر و مادر ما، اجداد ما، دودمان ما، فرزندان ما، خود ما فدای تک تک شما که اینجوری بودید نسبت به سید الشهدا علیه السلام. امروز عصری، فردا عصری یه صدایی پشت خیمه ها بلند شد، این بنو اختنا. خواهرزاده های ما کجان؟ عباس سلام الله علیه و برادراش از صدا شناختن که او شمر ملعونه. خب او با ام البنین توی قبیله بنی کلابند و عربم خانم هایی که توی قبیله خودش باشه خواهر اطلاق میکنه. اینا بنو اختنا. قمر بنی هاشم جوابی نداد، برادران او هم چیزی نگفتن. بار دوم سوم صدا به گوش امام حسین رسید. امام حسین علیه السلام به این برادران فرمود که عجیبوه و انکان فاسقو، جوابشو بدید، فاسقم هست جوابشو بدید. من فهمم اینجوریه که عباس یه چیزی رو فهمید که باید تا آخر دنیا دیگه نگاه نکنه که کی صداش میزنه، مؤمن، کافر، فاسق، آدم خوبیه، آدم بدیه. الان هم شما میبینید تو سطح شهر چقدر هیئت ها هستن، تاسوهای اونا گرمتر از عاشوراست. چرا؟ چون اونا مشتری قمر بنی هاشمن، این ارمنیا غیر اونها. خب امام حسین این مأموریتو که داد، اولین بار با او مواجهش جواب داد، آمد بیرون قمر بنی هاشم، چی میگی؟ گفت امان نامه آوردم. تا این جمله رو شنید، خب غیرت علوی او، غیرت عباسی او به جوش آمد، گفت خدا هم تو رو، هم امان نامه تو، هم امان نامه نویس رو، همه رو لعنت کنه. ما رو امان میدی ولی پسر دختر پیغمبر در امان نباشه. آمد داخل خیمه. بعضی اینجور میگن که وقتی آمد داخل خیمه، خواهر زینب کبرا صدای زد، گفت برادر جان چی بود قضیه؟ یعنی تو هم میخوای تنها بگذاری؟ فرمود نه خواهرم، من دست از برادرم به هیچ وجه بر نمیدارم. خب فردا همه اصحاب رفتند، قمر بنی هاشم هم علم داره هم محافظ خیمه هاست که کسی به خیمه ها نزدیک نشه. خیلی عجیبه یه لشکری که دست کم 30,000 نفر هست تا وقتی عباس زنده بود جرأت نزدیک شدن نداشت. چگونه بود که وقتی امام حسین میرفت به سمت علقمه، نقل شده که گاهی هم بر میگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، اما وقتهای دیگه نه، اینجور نبود. وقتی میرفت به سمت علی اکبرش دیگه نگران پشت سر نبود، هم علمدار بود هم محافظ این خیمه ها بود. ببینید چه شده است، بی جهت نیست که تا صدای عباس رو شنید فبان الانکسار فی وجه الحسین. آثار شکستگی در چهره امام حسین ظاهر شد. اومد گفتم قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، همه رفتن، من دیگه نمیتونم قربت شما رو ببینم، من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم، از زنده بودن دیگه خسته شدم، در این حال اگر اجازه نمیدی نمیرم، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم، اجازه میدی منم برم جانم و قربانت بکنم. آقا سید الشهدا شروع کرد به گریه کردن، فرمود برادرم اگر تو بری، میگن حسین لشکرش از هم پاشید چون علمدارش هم آمده، اما اگه میخوای بری قبل از رفتن فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، یه مقدار کمی برای این بچه ها آب بیار. اول رفت جلوی لشکر شروع کرد سخن گفتن، گفت ما با شما جنگ داریم، شما با ما می جنگید،
این بچه ها، این زن ها، اینها چرا باید تشنه باشن؟ صدای العطش العطش اینها به آسمان چرا باید بره؟ در دل سخت‌تر از سنگ اونها هیچ اثری نکرد. وقتی برگشت داره که فسمع، اون حضرت شنید، فسمع الاطفال ينادون العطش العطش، دیده صدای العطش العطش بچه ها به آسمانه. فاخذ القربه، اومد مش رو برداشت، با یک نیزه به سمت شریعه فرات حرکت کرد، با یک حمله حیدری اونها از جلوی شریعه کنار رفتند، مش رو پر از آب کرد، بر دوش راست خودش افکند، دستهای خودش رو زیر آب برد، آورد بالا نزدیک لبهای مبارکش. اینجا فذکر آتش الحسین، به یاد تشنگی برادر آب رو روی آب ریخت. نه تنها این کار رو کرد، خودش رو شروع کرد سرزنش کردن با صدای بلند، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکونی. عباس تو میخوای زنده باشی بعد از حسین؟ ایشالله زنده نباشی، نکنه یه روزی بیاد که تو آب خورده باشی و حسین تو تشنه باشد. این رجز رو میخوند و از شریعه بیرون میامد، اما چند لحظه بعد رجزش عوض شد. والله انقطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس قطع شده، جرأت بیشتری کردن. یه مقدار بعد باز رجز عباس عوض شد. قد قطع او به بقیه هم یساری، دست چپ من رو هم قطع کردن. بازم اونا نجیبه ها جرأت نزدیک شدن نداشتن، اومدن او رو احاطه کردن، دور تا دور او شروع کردن او رو تیر باران کردن. اونقدر تیر بر بدن عباس نشست، فسارک القنفوز، همه خارپوش شده بود بدن عباس. یه نانجیبی بیاد جلو با عمود آهن بر فرقه.